مجلسنin 13. دورəsində intiqabatda Hamas yaradır.
Vədəyimə.
Vədəmiz.
Vədəyimə.
Cümə.
İsfənd ayının 11-i. Cümə günü
11-ham İsfənd ma.
Havdi sandın havdi ra.
Bənamə İran eşqonə vəştim. پیش چشم همه دنیا کنار همین واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم
به نام ایران عشق و نوشتیم پیش چشم همه دنیا کنار همین واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
خب خدا قوت میگم به همکارانم به خاطر برنامه زنده خورجین و سپاس از شما همراهان رادیو نمایش. پی میگیریم بخش نخست برنامه رادیو نمایش رو تا لحظاتی دیگه با برنامه روی کرد که تا حدود 50 دقیقه پیش رو تقدیمتون میشه. بشنم
نقد نظر گفتگو نمایش نگاهی نو به فرهنگ و هنر نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی روی کرد.
به نام خالق یگانه. سلام، در دو روز گذشته دو قسمت از نمایش رادیویی مردی از جنس عدالت رو شنیدید. امروز هم با برنامه دیگر از سری برنامه های روی کرد ساعتی دیگر رو همراه خواهیم بود با شما عزیزان. از اونجایی که افراد زیادی بعد از مرگ محمد شاه رویای کسب مقام صدارت رو در سر می پرورونند، بعد از انتخاب محمد تقی‌خان به عنوان صدر اعظم اعتراض و مخالفت هایی علیه اون شکل گرفت. اولین شورش 4.5 ماه بعد از انتخاب امیر کبیر، شورش سربازان آذربایجانی پاسدار ارگ بود که در تهران و با تحریک برخی درباریان صورت گرفت. طی این شورش 2500 سرباز خونه امیر کبیر رو محاصره کردند و خواستار برکناری اون از مقام صدارت شدند. در روز دوم این شورش بین محافظان منزل امیر و سربازان آشوبگر درگیری ایجاد شد و موجب شد که 2 نفر از محافظان کشته بشن، تا اینکه چند روز بعد این شورش به کمک افرادی از جمله میرزا ابوالقاسم امام جمعه و عباس قلی خان جوانشیر فرو نشست. در این شورش مردم تهران طرفدار امیر کبیر بودند و با بستن مغازه‌های خودشون و مبارزه با شورشگران این حمایت رو اعلام کردند. امیر کبیر نسبت به ارتباط با کشورهای دیگه اهمیت ویژه‌ای قائل بود. اون میرزا محمد علی خان شیرازی رو به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد و در شهرهای لندن و سن پترزبورگ سفارتخانه‌های دائمی ایجاد کرد و برای افزایش کیفیت ارتباطات خارجی هیئتی از مترجمان رو به وجود آورد. از اقدامات مهم دیگه امیرکبیر تأسیس مدرسه دارالفنونه. اون در دوران صدارت خودش دریافت که کشور ایران از علوم جدید بی بهره و تا حدودی عقب افتاده است. اون برای حل این مشکل 2 راه پیش رو داشت. اول اینکه شاگردانی که قصد تحصیل دارن رو با هزینه هنگفت به اروپا اعزام کنه و دوم اینکه معلمانی رو از اروپا به ایران بیاره تا از این طریق شاگردان بیشتری آموزش ببینن. اون در نهایت موفق شد مدرسه دارالفنون رو در 7 شعبه تأسیس کنه. امیر کبیر، عزیز خان مکری، داماد خودش رو به عنوان اولین رئیس دارالفنون انتخاب کرد. در این مدارس علوم مهندسی، پزشکی، داروسازی و معدن به جوانان آموزش داده می شد. اولین دانش آموزان این مدارس هم شاهزادگان قاجار بودند و بسیاری از معلمانی که در این مدارس تدریس می‌کردند از کشورهای اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به ایران اومده بودند. دومین اقدام مهم امیر کبیر پایه‌گذاری روزنامه وقایع اتفاقی است. اولین شماره از این روزنامه در تاریخ 18 بهمن سال 1228 شمسی منتشر شد. در این روزنامه اخبار داخلی از جمله خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب‌ها و اعطای مقام‌ها منتشر می‌شد. این روزنامه‌ها همینطور دارای بخش‌های دیگه‌ای مربوط به شهرهای دیگه ایران، بخش خارجی و حوادث بود. در این لحظه نوبت میرسه به پخش سومین بخش از نمایش این هفته مردی از جنس عدالت. بشنوید.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگ. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
خدا به سفرهتان برکت دهد جناب ممیز الملک.
سلامت باشید
میر آقا.
جانم آقا،
بیایید زحمت جمع کردن سفره را بکشید.
آسای آقا،
خدا حفظتان کند. میر آقا
نوش جان،
از قرار شما یاور همیشگی جناب ممیز الملک در سفر و حضر هستید.
سلامت باشید، ما خونزاد این منزل هستیم. خدا سایه آقا را از سر ما کم نکنه. آقا از ما بخوان تا قله قاف هم باشون میریم. همین یکی دو سال پیش ما همراه آقا یه سفر به کرمان داشتیم که سلمون نشنوه و کافر نبینه. دور از جون شما کم مونده بود که جفتمون به دست اشرار بیفتیم. ای که
اتفاقا پیش از شام نقل همین سفر بود. جناب ممیز الملک وعده دادن بعد از شام مشروع این سفر رو نقل کنن.
پس من دیگه فضولی نمی کنم آقا، میرم بساط چای آماده کنم تا آقا خودش کل ماجرا رو براتون نقل کنم.
خب جناب ممیز الملک، از سلیمان خان می گفتید؟
بله، ایشان آن روز در صدارتخانه آب پاکی را روی دست ما ریختند و فرمودند که علارغم آن که مقصد هر دوی ما کرمان است، اما صلاح نیست که من با ایشان و دسته تحت فرمانشان همراه شدم.
عجب.
بله، راستش من سخت مکدر شدم. در واقع مانده بودم چطور به اهل منزل بگویم صدر اعظم که خدایش رحمت کند فرمان داده تا امیر نظام قشون آذربایجان بی یار و یاور و یک تنه به اردوی اشرار برود و خراج مطالبه کند.
خب حق داشتید.
عیال بنده از آن قسم زنان است که به هیچ وجه نمیتوان چیزی را از آنان پنهان کرد. وقتی به منزل آمدم و گفتم که راهی سفرم، آنقدر پرسجو کرد تا حقیقت امر را دانست.
دیوانگیست. این دیوانه کیست؟ میرزا تقی خان میخواهد شما را بکشتند.
آرام باشید رخسار خانم.
چگونه آرام باشم؟ شما به تنهایی عازم سفری هستید که بازگشتان معلوم نیست. میخواهید یک تنه به جنگ یاغیان بلوچ بروید؟
جنگی در کار نخواهد بود.
ای کاش بود، ای کاش همراه با سپاهیان عازم بودید، نه این گونه تنها بیاور. آقا هیچ فکر کرده اید وقتی به تنهایی وارد اردوی شیخ سعید شوید و با موش بر فرق سر او بکوبید چه خواهد شد؟ به خدا سوگند تفنگچیان شیخ در دم شما را هلاک خواهد.
من که هنوز به کرمان نرفتم، چه معلوم؟ شاید اصلا نیازی نشد تا به اردوی شیخ وارد شوم. شاید والی کرمان خود مطیع امر مقام صدارت شد و خراج را از شیخ وصول کرد.
او چنین نمی کند. صدر اعظم نیز با خبر است که والی کرمان به حکم او محلی نمی گذارد.
سلیمان خان می گفت امیر کبیر سخن بی مغز و مایه نمی گوید. حتم دارم می داند که خطری مرا تهدید نخواهد کرد.
به خدا سوگند که خیالات خام در سر می پرورانید. صدر اعظم برای حفظ صدارتش بلاگردان می خواهد.
او مرا میرزا معصوم خود دانست و من به عقلانیت او اعتماد دارم.
تا بوده و نبوده بزرگان با دادن یک لقب نوکران خود را رام خیش می کردن.
دست شما درد نکند خانم. لقب نوکری بزرگان را هم شما به ما عطا کردید. اما باک نیست، باک نیست. نوکری میرزا تقی خان را کردن سگش به آقایی در پایتخت می ارزد. آن هم در این وانفسا که مملکت به نوکران صدیق نیازمند است.
ای کاش او نیست چون شما صادق بود.
مرا با هر لقب و عنوانی میخواهید بخوانید، اما خوش ندارم بیش از این درباره میرزا تقی خان مهملات بشنوم.
اگر به جان خیش رحم نمی کنید لاغل به من و کودکانتان رحم کنید. آخو
هم به شما می اندیشم، هم به کودکانم و هم به فردای مملکتی که پسرانم باید در آن قد بکشند. اما در این میان تنها دو راه پیش رو دارم، یا ماندن در خانه تردید یا اعتماد به مردی چون میرزا تقی خان، مردی که تا کنون با اسلافش توفیری فراوان داشتی. همین چند سال قبل را فراموش کردی؟ زمان صدارت میرزا آقاسی ملعون را؟
نگویید که دلم خون است.
مردک موزی مکار یا به فکر خرافه بود یا در حال رمل و سلم.
آن زمان هم سخن از باج و خراج این آن بود.
آری، حالان که اونیست همان زمان میتوانست با وصول خراج به تعویق افتاده از بزرگان قرص نانی به دامان ملتش بگذارد. رخسار خانم، مملکت نیاز به خادمان دلسوز دارد. از روزی میترسم که خودم را برای یاری ندادن به امیر لعنت کنم.
آقا من نمیگویم به مملکت خدمت نکنید، زبانم بریده باد اگر از شما چنین بخواهم. من فقط میگویم میرزا تقی خان نباید خدمتگزاران صادق خیش را این گونه مفت و بی جهت به کام شیر بفرستد. صدر اعظم لاقل میتوانستند چند قراول و تفنگچی همراه شما کنند. نمیتوانستند؟
رخسار خانم، شاید حکمتی در کار است. میرزا تقی خان در این وانفسای بیاوری و در این زمان که هزاران دشمن پیدا و پنهان دارد به این سادگی خادم امین خیش را به ورطه بلا نمی اندازد.
پس لاغل حکمتش را از او می پرسیدی؟
چه می گویی رخسار خانم؟ او مقامی بالاتر و داناتر از من است. باید بسیار خام باشم که او را در برابر منتی که بر من گذاشته استیضاح کنم.
منت؟
آری؟ اگر توفیق خدمت منت نیست پس چیست؟
به خدا سوگند که فاصله آنچه در دل ما زنها می گذرد و آنچه در افکار شما مردها می چرخد فاصله زمین است آسمان.
خب بفرمایید این میان کدام یک زمین هستیم و کدام یک آسمان؟
فیلحال که شما در آسمان ها سیر می کنید.
اما ریشه در زمین داریم دخترم. خاطر جمع باشید، سر به هر آسمانی که گذاریم خاک نشین منزل شما خواهیم بود.
خدا عزتتان دهد، شما تاج سر مایید آقا.
اون شب اگرچه عیال در ظاهر رضایت به این سفر دادند، اما خروس خان صبح بعد وقت عزیمت که رسید باز هم آثار نگرانی در ایشان مشهود بود.
عجب. یا الله.
بفرمایید میرا.
خانم به آقا بگین اسباب سفر مهیاست، تیمار اسبم تمام شده و حاضر و خبراق برای رفتنه.
دست شما درد نکند میر آقا.
خودت نیز آماده شو، میخواهم هم سفرم باشم.
میر آقا هم سفر شما شود؟
دست شما درد نکنه خانم، یعنی ما قابل همسفر شدن با آقا نیستیم؟
بدتان نیاید میر آقا، مقصود
شما
من
شما بفرما آماده شو میر آقا.
چشم آقا، سوه آماده میشم.
او را برای چه با خود میبرید؟ نحیف و کمبونی است، در سفر بیشتر از مهتری کاری از او بر نمی آید.
برای همین منظور او را میبرم. تیمار از ها در سفر مهتر میخواهد، میر آقا بهترین است.
اگر اجازه میدادید میفرستادم برادرهایم را خبر کنند. خویشاوند بودند و نیازی نبود از خزانه دولت مواجب به آنها دهید. من نیز خیالم آسوده تر بود.
نیازی به قشون کشی نیست رخسار خانم، من فقط برای انجام یک خدمت حکومتی راهی سفرم. این اولین بار نیست.
آری اولین بار نیست، اما میترسم زمانم لال آخرین بار باشد.
اگر شما دعای خیر خود را بدرقه راه من کنید باز خواهیم گشت.
خدا پشت و پناهتان باشد. پس بگذارید قرآن آورده به کلام الله بسپارم اتون.
مرحمت آلیسیا.
بفرمایین جناب مهدی قلی خان. اینم چای.
دست شما درد نکند میر آقا، امشب زحمت زیادی به شما دادیم.
ای آقا شما رحمتین. نمیدونین اهل منزل چقدر بابت اومدن شما خوشحال شدن. خدا از سرشون نگذره میرزا تقی خانو تو کاشان قریب کش کرد. امثال شما و آقا هم که به ایشون وفادار بودین حتی مجال پیدا نکردین زیر تابوتشه بگیرین. آقا که این چند روز هیچ دل و دماغ نداشتن. حالا باز خوب شد شما تشریف آوردید دو کلوم اختلاط کنیم.
به احتمال زیاد جناب ممیز الملک به زودی راهی کرمان خواهند شد بابت امر مهمی. قطعا در این سفر نیز چون گذشته بهتر از شما همسفری پیدا نخواهند کرد.
کرمان آقا؟ درست شنیدم شما قراره به کرمان برین؟
بله، البته این بار نه به فرمان میرزا تقی خان، بلکه برای دیدار یکی از یاران او و شور و مشورت با وی.
تصدق سرتون آقا، تو این اوضاع احوال که دیگه کسی جرأت نداره اسم اون مرحوم بیاره، شما میخواییم به دیدن کی برین که براتون درد سر نشه؟
نگران نباش میر آقا، فعلا نیز در این مورد حرفی با رخسار خانم در میان نگذار.
اون که برو چشم، ولی آقا تو این شرایط سفر کردن خیلی توفیر داره با دو سال قبل که با هم سفر شدیم.
البته میر آقا بیراه نمیگوید. مطمئن باشی تمام یاغیان و راهزنان و اشراری که در سایه اقتدار و درایت امیرکبیر به لانه‌های خود خزیده بودند دوباره بر سر گردنه‌ها ظاهر می‌شوند به قصد تاراج.
یادش بخیر دو سال قبل وقتی با آقا راهی کرمان شدیم تو تمام طول راه یه یاغی هم ندیدیم. تازه تو هر منزل و کاروانسرایی هم که پا می‌ذاشتیم هر چی می‌خواستیم برامون حی حاضر بود.
البته حکایت آن سفر از هر جهت متفاوت بود. در حقیقت من و این میر آقا بی خبر از همه جا به سفری می رفتیم که توسط مرحوم میرزا تقی خان در نهایت درایت طراحی شده بود، آنچنان که حتی مهیا بودن اسباب آسایشمان در بین راه نیز از قلم نیفتاد.
چطور؟
خیلی راحت آقا. مثلا همون منزل اول که رسیدیم، خب ما خودمون زیاد برای زیارت حضرت معصومه قم رفته بودیم، ولی اون سفر که با آقا رفتیم دم غروب بود که رسیدیم اونجا. نماز مغرب و تو حرم خوندیم و رفتیم اولین کاروانسرا، ولی انگار نه که این کاروانسرا همونی بود که قبلنم رفته بودیم. همه چیز پاک و پاکیزه، آب شیرین و خنک، ماست و دوغ تازه و یه عالم هم عزت و احترام. صبح علی طلوع که قصد راه کردیم من داشتم اسبار آماده می کردم که
میر آقا.
جانم آقا
یادتان نرود هم اسبها را قبل از راهی شدن سیراب کنید و هم به قدر کفایت آب همراه داشته باشید.
اسبها را آب دادم آقا، ولی یادتون رفته کجا هستیم؟ اینجا قومه، آب شیرین حکم کیمیا را داره. بعید میتونم که
مشک آب و جا گذاشته. میخواید خدای نکرده وسط بیابون کاشون تلف بشید از تشنگی؟
دست شما درد نکنه، ولی آدم وسط بیابون آب شور نخوره بهتر.
نترس مشدی، مشکو پر از آب شیرین کردم، قابل شما رو نداره آقا.
دست شما درد نکنه. بین آقا مشک رو از ایشون بگیرید.
رو چشم.
انشالله که حضرت والا از اقامت در اینجا خوشنود باشند.
خدا خیرتان دهد. هم به خوبی رفع خستگی شد و هم مجال تیمار اسبا بود. نگران اندوختی آب بودیم که این هم به مرحمت شما رسید. بفرمایید اجرتتان چقدر می شود؟
چه قابلی دارد جناب حضرت والا؟
خرج سفر ما را دولت از کیسه ملت می دهد. ما در هر صورت مهمان شماییم.
اختیار دارید، شما ولی نعمت مایید.
میر آقا
چشم آقا چقدر می شود؟
8 قران کفایت می کند.
آقایی که شما باشی جناب مهدی قلی خان، 8 قران رو دادیم، ولی بینی و بین الله از خوش انصافی و مهمون نوازی کاروان سراچی پاکیون بودم.
تازه این اول راه بود، در منازل بعد حکایت همین بود.
بله آقا، در کاشون، ناهی، نتنز تا خود کرمان، هر جا که بگین همچین که میرسیدیم انگار همه جا رو برای آقا مرتب کرده بودم.
و شما بر این باور بودید که به دستور مقام صدارت چنین شده؟
راستیاتش من که خیال میکردم همه اینا صدق سر آقاست. هنوزم البته همین فکر رو میکنم.
خیر میره آقا، همه آن امکانات به تدبیر صدر اعظم و توسط سلیمان خان انجام میشد.
سلیمان خان؟ چه میشنوم؟ مگر نگفتید سلیمان خان حتی حاضر نبود همراهی شما را در این سفر بپذیرد؟
بله، اما حکایت این سفر حکایت غریبی بود که بعدها هرچه بیشتر به آن اندیشیدم بیشتر به درایت و تدبیر میرزا تقی‌خان ایمان آوردم. افسوس.
نور به قبرش بباره. دوباره قصه به دلتون را ندین آقا. برای مهدی قلی خان از وقتی که به کرمان رفتیم نقل کنید. منظورم همون روزی که به امارت شازده معید و دوله رفتید. من هم میرم دوتا چای دیگه براتون بیارم.
شنونده بخش سوم نمایش مردی از جنس عدالت رو شنیدید، نمایشی که در مورد امیر کبیر هست و در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با کارشناسانی که اینجا حضور دارن و خودشون رو معرفی میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
بله، شما؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد سینما و تئاتر.
بله، خیلی ممنونم که تشریف آوردید، دعوت ما رو قبول کردید و بیدرنگ بریم به سراغ بحثی که از آغاز هفته شروع کردیم و تا چهارشنبه هم ادامه خواهیم داد. خب آقای خدایی، در برنامه‌های گذشته در مورد ساختار سیاسی و برخی از رویکردهایی که میرزا تقی‌خان امیرکبیر داشتن در حاکمیت سیاسی صحبت کردیم و در طی صحبتاتون شما یک اشاراتی کردین به مدرنیته. گویا امروز میخواید در مورد مدرنیته توضیحات بیشتری بدید و آقای بهکام هم به من گفتن که میخوان در مورد خدمات امیرکبیر صحبت کنن. بفرمایید.
خدمات امیرکبیر رو من فکر کنم ذیل همین بحث میشه یک جورایی صورت بندی کرد. من بحثم ناظر بر اینه که ما برای اینکه عمدتاً وارد جهان جدید بشیم، به هر حال باید انسان مدرن خلق بشه، یعنی جهان جدید احتیاج داره به انسان مدرن و جدید. ما برای اینکه مدرن بشیم، حالا در اینکه مدرنیزاسیون در یه حدی میاد به سمت ما که یک جور مدرن شدن اتفاقا با یک جور خشونت هم همراه است دیگه، یعنی شما باید در طبیعتی که صدها سال و هزاران سال همونجور بوده مداخله کنید، از طریق ساختن شهرها، نمیدونم کشف معادن، استخراجش یا شهرنشینی و شیوه تولید جدیدی که به کار میبرید که میگم توی زمین سرمایه‌داری هستش، جهان رو تغییر بدید و یک جهان کم و بیش مدرن‌تری رو بسازید. ایران تو این زمینه به نظرم میاد که اون کاری که به نظر میاد امیرکبیر داره انجام میده اینه که ایران آنچنان که باید در مسیر این مدرنیزاسیون قرار نداره و حالا خودش باید بره به سمت این که مدرنیته را انتخاب کنه، یعنی تأسیس نهادهایی مثل دارالفنون و نمیدونم ایجاد روزنامه وقایع اتفاقیه و یا مثلا عوض کردن شکل حکومتداری یا حتی خراج ستانی به شکل کم و بیش مدرنتری نسبت به گذشته، بدون اینکه حالا شاه مثلا به دوستا و آشنایانش یک جور تخفیفاتی بده و از طریق یک جور مناسبات فاسد اونها رو از خراجدهی یک جور کنار بگذاره، ما میبینیم که امیر کسیه که میره به سمت این که مدرنیزاسیون و مواجهه ما با مدرنیته رو کم و بیش تسریع ببخشه، یعنی حالا ماییم که میریم به سمت این که انتخاب کنیم مدرن‌تر باشیم، نهادهای مدرن رو اینجا تأسیس کنیم و به لحاظ هویتی و سوژگی انسان‌هایی باشیم که از طریق همین وضعیت تازه یک جور انسان جدیدی به عرصه انسان ایرانی وارد بشه، که اینجاست که مثلا مفهوم ملیت مهم میشه. از این بابت فکر میکنم که ما امیرکبیر رو با عنوان کسی باید بدونیم که متوجه میشه که اون نظم سنتی دیگه کار نمیکنه، برای اینکه ایران سامانی پیدا کنه، نظمی پیدا کنه، یک پارچگی ملت سرزمینی و یک جور همبستگی ملی به وجود بیاد، باید کمابیش مدرن باشه، حالا با توجه به اون سنت‌های دینی و چیزهایی که به لحاظ عرفی توی جامعه ایران وجود داشته. اینها فکر میکنم نشون دهنده اینه که ما با چه جور شخصیتی روبرو هستیم که فرصت محدودی پیدا کرده که در سه سال و یک ماه ایران جدید رو بسازه، ولی خب قطعا 3 سال و 1 ماه برای تغییر مثلا به لحاظ نوع شیوه تولید، نوع فرماسیون اجتماعی اینا بسیار محدوده و با مقاومتی هم که در دل نیروهای مستقر پرقدرتی مثل مثلا مهد اولیا و کسای دیگه